الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إن الله كان عليما حكيما. در ادامه تفسير آیه 24 از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت 4 بیان نکات تفسیری. گفتیم که 5 نکته تفسیری هست، 3 نکته را تا به حال بیان کردیم، الان وارد نکته 4 میشویم. نکته 4 تفسیر جمله که در آیه فرمود فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. الان میخوام این هم رو بگم دیگه، همینه دیگه، کلا احل لکم ما وراء ذلکم تا این فآتوهن اجورهن فریضه. در رابطه با این جمله که فما استمتعتم بهی منهن، در اینجا اختلاف شده بین مفسرین امامیه و مفسرین عامه. مفسرین امامیه فرمودند که از این جمله فما استمتعتم استفاده می شود مشروعیت و جواز متعه، یعنی ازدواج موقت. اما مفسرین عامه اینها به 2 گروه تقسیم می شوند، یکی قدما یکی متأخرین. قدما اینها نظیر ابن عباس، ابی ابن کعب، مجاهد، اینها قدما مفسرین. اینها هم گفتن این جمله مربوط به ازدواج موقته، ولیکن متأخرین همشون قائل شدن که نه، این مربوط به همون ازدواج دائمه. و ما در قرآن آیه ای که تشریع ازدواج موقت را بدهد نداریم، آیه ای نداریم. اصلا کلن آیات قرآن همه مال ازدواج دائم هست و ازدواج موقت را شامل نمی شود. پس بنابراین در این آیه کریمه این 2 نظر درباره این جمله وجود دارد. ما همان نظر مفسران امامیه و قدماء عامه را قبول داریم و برای اثبات این نظریه 5 دلیل می خواهیم برای شما اقامه کنیم. 3 دلیل در خود آیه است، 2 دلیل خارج از آیه است. مجموعاً این 5 دلیل دلیل ما می شود بر این که این آیه مربوط به متعه می شود و ازدواج موقت می شود. 1. اولین قرینه و دلیل کلمه استمتاع که در آیه است. استمتاع از ریشه متعه گرفته شده است. و این کلمه متعه در زمان رسول اکرم حقیقت شرعیه بوده است در باره ازدواج موقت. توضیح و زاله خوب دقت کنید، کلمه استمتاع از ماده متعه است. متعه یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی یعنی بهره برداری کردن، لذت بردن، استفاده کردن، این معنای متعه، معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی متعه همون عقد موقت، ازدواج موقت، ما بهش میگیم صیغه متعه. این معنا اینو بهش میگن معنای چی؟ اصطلاحی. حالا عرض ما اینه، در زمان خود رسول اکرم واژه متعه از معنای لغوی حرکت کرد به سمت معنای اصطلاحی. در اون زمان وقتی میگفتن متعه، همه ازدواج موقت را میفهمیدن در زمان پیغمبر اکرم. مثال بزنم براتون، ببینید، مثل لفظ صلاته. صلات در لغت به معنای چیه؟ دعا، مطلق دعا را، اینو بهش میگن صلات. توجه فرمودید؟ صلات معنای لغویش یعنی دعا. اما در زمان پیغمبر این لفظ صلات از معنای دعا خالی شد، آمد شد چی؟ این عمل مخصوص، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسبیح. در زمان پیغمبر این شد، به گونه ای که در زمان پیغمبر وقتی می گفتن صلات، هیچ کس دیگه دعا به ذهنش نمی آمد. چی به ذهنش می آمد؟ همین عمل مخصوص که واجب است که 5 بار در روز ما این را اتیان کنیم. توجه فرمودید؟ اینو بهش میگن چی؟ حقیقت شرعیه. حقیقت شرعیه یعنی تبدل حقیقت لغوی به معنای جدید شرعی در زمان خود شارع که رسول اکرم هست. در زمان رسول اکرم کلمه متعه دیگه اصلا یه اصطلاحی شده بود. در چی؟ ازدواج موقت. شاهدش احادیثی که از پیغمبر داریم درباره متعه، احادیثی که از صحابه داریم درباره متعه. پس واژه استمتاع حقیقتون شرعیتون فی معنا الازدواج الموقت، النکاح الموقت. این در زمان پیغمبر. پس ظهور دلیل اول ما چی شد؟ ظهور کلمه استمتاع در عقد موقت. با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردیم، اصحاب پیغمبر و خود رسول اکرم این واژه را اونقدر در عقد موقت استعمال کرده بودند که در زمان پیغمبر وقتی میگفتن متعه، هیچکس معنای استفاده و لذت رو نمیفهمید، همه معنای چی رو میفهمیدن؟ خب این دلیل اول. دو، خوب دقت کنید، دلیل دوم مربوط تو آیه داریم بررسی، از خود آیه میخوایم در بیاریم. دلیل دوم، توجه فرمودید، از کلمه فعتوهن اجورهن، آتوهن اجورهن فریضه. اجورهن، خوب دقت کنید، اجورهن در اینجا به معنای چیه؟ به معنای مهره، مهریه را باید بدهید. میفرماید وقتی استمتاع کردید باید چی بدید؟ مهریه را بدید. عرض ما این است که این استمتاعی که در اینجا ذکر شده، اگر به معنای عقد موقت باشه، یعنی وقتی یک خانمی عقد موقت بهش بسید، باید اون اجرش را و اون مهریه را باید بهش بدهید. خب اینجا حساب صاف است. اما اگر استمتاع به معنای نکاح دائم باشه، خب فاستمتعتم، یعنی وقتی که با یه خانمی عقد دائمی بستی، فاتوهن فاتوهن اجورهن، خب این اشکال به وجود میاد. اشکالش چیه؟ اگر استمتاع را به معنای نکاح دائم و عقد دائم بگیریم، اشکالش این است که به وسیله عقد دائم تمام مهریه لازم نیست که شما بدهید. تا دخول نشود اون مهریه لازم، تمام مهریه ها آتوهن اجورانه، تمام مهریه را بدید. اگر اینجا استمتاع را به معنای عقد دائم بگیریم، نکاح دائمی بگیریم، خب در فقه عامم قبول دارن، خاصم قبول دارن، به مجرد عقد نکاح پرداخت کامل مهریه لازم نصفش باید بدین. اگر دخول شد اون وقت باید چی را بدین؟ کامل را بدین. پس اینجا استمتاع را به معنای عقد دائم نمیتوانیم بگیریم. اگر به معنای عقد دائم بگیریم، در این صورت مشکلات چی میشه؟ مشکلی میشه که به وسیله عقد دائمی مادامی که دخول صورت بله نگرفته چی لازم میشه؟ بله نصف مهریه لازم میشه، نه تمام المهر را شما بخواهی بدهید. اما اگر این را به معنای متعه بگیریم، به معنای ازدواج، این مشکل حاصل نمیشود. اگر دائم بگیریم مشکل حاصل میشه، اگر دائم نگیریم این مشکل حاصل بله نمیشود. پس اینم دلیل دوم. سه، دلیل سومی که در اینجا هست، فهم اصحاب متقدم رسول اکرمه. اصحاب متقدم یعنی اونا که در زمان خود رسول اکرم بودن، حالا اسامیشون رو خدمتون عرض میکنم. اینها از این آیه چی فهمیدن؟ ازدواج موقت را فهمیدن. این نظریه‌ای که مفسرین عامه میدن، میگن این آیه مال ازدواج، این مال متأخرینه، کسانی که بعد. حالا میگیم چرا اینها این حرف را زده ان. قدما یک، ابن عباس. دو، عمران ابن حسین. سه، در رأس همه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه. توجه فرمود ایشان هم همین را در اینها تفسیرهایی که از اینها نقل شده، همه اینها گفتن که آقا این مربوط به ازدواج موقت است. توجه فرمودید. چهارم، عبدالله ابن مسعود. اینها و دیگر اصحاب پیغمبر همه از این آیه چی را فهمیده بودن؟ متعه را فهمیدن. خب این فهم اصحاب خودش قرینه است بر این که این آیه مربوط به چی میشه؟ ازدواج موقت میشود. فعلا هازل اساس. پس این دوتا دلیل بر این سه تا از درون خود آیه این را در میاریم. دو تا دلیل دیگه هم بیرونیه، از بیرون آیه میخوام بفهم. دلیل چهارم، اگر این آیه مربوط به ازدواج موقت نباشد و مربوط به نکاح دائمی باشد، لغویت و تکرار لازم می آید. خوب دقت کنید، در سوره مبارکه نساء قبل از این آیه در دو مورد خدا فرموده است مهریه خانم هایی که همسر دائمی هستند بپردازید. اولی مورد این آیه فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فرمود مهریه همسران دائم خود را بپردازید، اگر آنها راضی شدند چیزی را بخشیدن اشکالی ندارد. این یه آیه. دوباره در آیه بعدی فرمود قبل از این آیه و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. اگر خواستید همسرتون رو طلاق بدید و به اونها مال بسیار زیادی را مهریه دادید، حق ندارید مهریه را از اونها بگیرید. مهریه حق اونهاست که باید بدهید. پس در همین سوره نساء قبل از این آیه دوبار فرمود در نکاح دائم مهریه را باید بدهید و حق ندارید چیزی از این مهریه از خانم ها کم بکنید. این را داشته باشید. حالا بیایم آیه خودمون، آیه 24. در آیه 24 فرمود فمستمتعتم بهی منهن ولی فآتوهن اجورهن. این استمتعتم را به فتوای همین مفسرین عامه میگیم نکاح دائم. آیه داره چی میگه؟ میگه خانم هایی که با اینها نکاح دائم کردید آتوهن اجورهن مهریه را. خب این که قبلا گفته بود دیگه، دوباره برای چی میگه اینجا؟ دو بار قبلا ذکر شده، دوباره در اینجا تکرار است و لغو است. اما اگر مستمتعتم را به معنای چی بگیریم؟ ازدواج موقعی، حکم جدید میشه، حکم جدید است، موضوع عوض شد. اون دو تا آیه مال نکاح دائم بود، این مال نکاح موقت. تشریع جدید است، حکم جدید است. پس بنابراین لیس به تکرار ولا یلزم اللغویه، لغویت لازم نمی آید. پس این یه قرینه خارجی میشه، یعنی به واسطه این که حکم وجوب پرداخت مهریه همسر دائم دو بار در آیات قبلی گفته شده، این هم اگر دوباره بشه تکرار و لغو میشه. اما اگر این آیه را مربوط به ازدواج موقت ببینیم، موضوع عوض شده و این آیه مطلب جدیدی را میگه و دیگه تکرار و لغویت لازم نمیاد. دلیل پنجم، آخرین دلیل، دلیل پنجم این است که همه علمای اسلام، همه علمای اسلام شیعه و سنی اتفاق نظر 100% دارند که پیغمبر اکرم اجازه به مطعه داد. فرمود، حالا در زمان تاریخش هم میگن در زمان عام الفتح بوده، سال 8 اون موقعی که فتح مکه اتفاق افتاد. خب داستان فتح مکه خیلی مفصله، مدت زیادی زمانی طول کشید. وقتی که رسیدن به حالا طبق اون چیزی که تو روایات هست، وقتی که مجاهدان رسیدن به مکه مدت زیادی بود که از همسرانشون جدا بودن و خلاصه خیلی از نظر غریزه جنسی تحت فشار بودن. آمدن به مکه، وقتی فتح مکه کردن، چون بعدش هم غزوه طائف اتفاق افتاد، یعنی یک فاصله زمانی خیلی زیادی اتفاق افتاد که اینها جوانهایی بودن، بالاخره جدای از همسر و دور از همسر، غریزه جنسی خیلی به اینها فشار. گفتن یا رسول الله، خلاصه ما خیلی معذب هستیم، این جهت دیگه نزدیک به حرام بیفتیم. رسول اکرم فرمود تمتعو یا استمتعو من هذه النساء، از این خانم هایی که در مکه هستن، از اینها با همین ازدواج موقت شما بهره ببرید، استمتاع کنید. اینا رسول اکرم فرمودن در فتح، اینا تو روایات خود اهل سنت هست. خب ببینید الان پیغمبر اکرم مجوز چی را داده؟ ازدواج موقت. ما میدانیم وقتی که پیغمبر یه حکم جدیدی را میخواد بگه، بدون استناد به وحی نمیتواند کاری بکنه. پیغمبر از پیش خودش که حکمی را جهن نمی کنه. پس بنابراین اون تجویزی که پیغمبر فرموده باید مستند چی داشته باشه؟ قرآنی داشته باشه. اون تجویز پیغمبر قرینه می شود بر این که این آیه مربوط به ازدواج موقت بوده. چون پیامبر اکرم در این احکام جدیدی که می خواهد بیان بکند مستند قرآنی می خواهد. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. خوی اجازه پیغمبر داده، فرمود برید و از اینها استمتاع کنید، از این زنان بهره بگیرید. خب این مجوز رسول اکرم نیازمند به صدور مجوز قرآنی است. پس بنابراین اون تجویز رسول اکرم هم قرینه می شود بر این که این آیه ازدواج، اگر آیه قرآن اجازه ازدواج موقت ندهد و ازدواج موقت جایز، چطور پیغمبر اجازه بدهد؟ چطور پیغمبر مخالف کتاب الله عمل بکنن؟ میشه همچین چیزی؟ خب نمی شود. پس بنابراین باید هماهنگی بین دستور پیغمبر اکرم و قرآن کریم که کلام حضرت حق تبارک و تعالی است کاملا رعایت بشود، که این هم قرینه ای می شود بر این که بفرمایید اینا قرینه‌های خارجی است که این آیه مربوط به چی می‌شود؟ ازدواج موقت می‌شود. پس بنا انا علی هذا این مستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، با این ادله پنجگانه‌ای که گفتیم مربوط به چی شد؟ ازدواج. البته اهل سنت که مخالف با ازدواج موقتن، غیر از این آیه ها ادله دیگری اقامه کردن بر این که ازدواج موقت جایز نیست، چون مربوط به آیه نیست ما اونو گذاشتیم جهت ششم. شالا بحث آیه را تمام کنیم، جهت ششم یک فایل و پرونده گسترده ای انشالله باز خواهیم کرد در رابطه تشریع متعه و ازدواج موقت. این تشریع چگونه بوده؟ موافق قرآنه؟ مخالف قرآنه؟ آیا نسخ شده؟ نسخ نشده؟ انشاءالله اونا رو بعدن میگیم، چون که الان ما بحثمون مربوط به خود آیه هست، نمیخوایم از فضای آیه بریم بیرون، فقط تفسیر این جمله را براتون بیان کردیم. اما بحث جامع به لحاظ روایات، به لحاظ آیات و قرآن نسبت به ازدواج موقت، هازا کلامون آخر انشاءالله به حول قوه الهی کجا براتون بگیم؟ در جهت چندم بگیم؟ جهت ششم انشاءالله بحث مفصلی خواهیم داشت. خب تا اینجا چند نکته گفتیم برای شما در آیه؟ بله. و اما آخرین نکته که در آیه است، بگم که بحث تفسیرمون تمام بشه، تفسیر جمله ان الله کان علیما حکیما. خب تفاوت بین علم و حکمت رو برای عزیزان بگم. علم چیه؟ حکمت چیه؟ عزیزان نسبت بین علم و حکمت نسبت عام و خاص است. علم مطلق آگاهی است، کسی که آگاهی دارد، دانایی دارد. اما حکمت به کار بستن صحیح علم است، یعنی حکمت میاد به مقام عمل. یه وقت انسان علمی دارد اما کاربست صحیحش رو بلد نیست. بعضی ها چیزایی میدونن ولی بلد نیستن کجا این را باید خرجش بکنن یا به جا خرج کردن، در موقع استفاده. این میشه حکیم. حکیم اون کسی است که میداند و این آگاهی در کجا باید استفاده بشود. خیلی چیزا رو شما میدونید نباید بگید، نباید این حرف را بزن. بذار یه نمونه بگم، حالا وقتمون خیلی گذشته، ولی همین طلبه بزرگواری که آقای قاسمیان رفت بر مکه و این بساط را به وجود آورد که خودش هم از مکه اخراجش کردن و حجش ناتمام بود. خب حرفش در از حرف غلطی نیست، ولی آخه اینجا جای این حرفه. تازه روابط ما با عربستان داره خوب میشه، تازه حج و عمره را افتاده، اینقدر آدم نمیداند هر حرفی رو که نباید. حرف درسته، نمیگم حرفش غلطه، ولی اونجا جای این علم دارد حکمت ندارد، علم دارد عقل ندارد. عقل یعنی دقت کنید، نمیخوام جسارت کنم، عقل یعنی کاربست علمت را بدانی. خیلی طلبه های ما که خراب میکنن به خاطر اینه، حرفشون غلط نیست اما جای این حرف اینجا نیست. آخه عزیز من، آقای محترم، چرا میای یه فتنه ای درست میکنی؟ آخه عقلت نباید برسه که در اون فضا جای این حرف نیست. آدم خوب، آدم شایسته، خب داور برنامه محفل با اون سابقه های خوب. اما ببینید این عقل، حکمت مهمه. حکمت یعنی کاربست علمت را بدانی، کجا باید بگی. آخه این شعر را ما 700 بار شنیدیم ولی متاسفانه عمل نمی کنیم. هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. حالا نباید هر حرفی رو هجا بزنی. حرف درسته ولی به تعبیر که عربیشو میگن ما کل ما یعلم یقال. مگه هرچی تو میدونی باید بگی؟ دهانتو ببند. خب اونجا نباید این حرف رو شما بزنی. حرف کاملا صحیحم، انتقاده، اشکال، ایراده، ولی نباید که آدم هر انتقادی رو هر جا بگه، هر حرفی. ببینید علم و حکمت چقدر با هم فرق میکنه. خداوند هم علیم است و هم حکیم است. حالا این اشاره دارد به فلسفه ازدواج موقت. میگه وقتی من ازدواج مقطع بر شما حلال کردم، هم میدانم و هم کاربست صحیحش را هم میدانم. این انشاءالله یه بحثی داریم به عنوان فلسفه ازدواج موقت. علی منهکی ما اشاره به اینه، خدا میخواهد بفرم. ببینید عزیزان، را بعدا مفصل باید بگیم، ازدواج موقت قبل از اسلام نبوده، اصلا یه تشریع جدیدی است برای مردم اون زمان. خیلی ازدواج موقت چیز جدیدی بود، چون یا ازدواج دائم بود یا زنا بود، یعنی این دوتا بود. یا ازدواج دائم، اگر این نبود دیگه زنا و عمل نامشروع بود. یه چیزی این وسط، یه مدلی اسلام در آورد به نام ازدواج موقت. این چون براشون جدید بود، یه کمی توی حیث و بیس بودن. ان الله کان علیما، این فلسفه دارد این ازدواج موقت، علم پشتوانشه، حکمت پشتوانشه، این مطلب صحیح و در جای خودش باید واقع بشود. علم و حکمت خدا، این اشاره به فلسفه ازدواج موقت. در اون جهت ششم انشاءالله مفصل راجع به این با هم گفتگو خواهیم کرد. عذرخواهم از اینکه خیلی وقتتون رو گرفتم و ساعت 10 گذشته. دیگه خواستیم این بحث جهت 4 تمام بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.